استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی می گوید در موضوع صلح باید کابل محور نه بلکه افغانستان محور فکر شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها چند پلیس محلی در ولایت بادغیس کشته شدند. مقام ها از وارد شدن تلفات به شورشیان طالبان در ولایت اورزگان خبر می دهند و معاون پیشین صدر اعظم قرقیزستان به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. مشروع خبرها. مقام های ولایت بادغیس از کشته و زخمی شدن شمار از نیروهای پلیس محلی در این ولایت خبر میدند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت که دیشب در حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی قادس دو پلیس محلی کشته شدند و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته وی در جریان درگیری سه مخالف مسلح دولت نیز کشته و پنج شورشی دیگر زخمی شدند. اما عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس بر رادیو آزادی گفت که دیشب در مجموع 7 پلیس محلی در این ولایت کشته شدند.
شب از ساعت 9 شب درگیری شده به رسول قادس یک پسته از پلیس های محلی سقوط میکنه. 3 نفر از سربازان محلی شهید میشن، 4 نفر هم اسیر میمونن. حالا که معلومات گرفتیم که معتقدان هم شهادت رسوندن.
رئیس شورای ولایتی بادغیس همچنان افزود که در یک حمله دیگر در قریه لامان 4 عضو خیزش های مردمی کشته شدند. این قریه حدود 25 کیلومتر از شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس فاصله دارد. 14 تن از شورشیان طالبان در ولایت اورزگان کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این تلفات در جریان حملات هوایی و ماین‌گذاری خود طالبان در ولسوالی‌های چوره و چنارتو به شورشیان وارد شده است. احمد صادق عیسی معاون سخنگوی قلوردوی 205 اتل امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان در مناطق همجوار با ترینکوت مرکز ولایت اورزگان یک فابریکه تولید ماین طالبان را هدف قرار دادند. به گفته او در این رویداد 10 شورشی کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان 3 واسطه نقلیه این گروه از بین رفته است. در یک تحول دیگر طالبان می‌خواستند در ولسوالی‌های چوره و موساخان ماین گذاری کنند که در نتیجه انفجار ماین‌ها 4 شورشی کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند، اما ادعا می‌کنند که در انفجار ماین‌ها به نیروهای افغان تلفات وارد کردند. مقام های محلی ولایت جوزجان میگویند که 3 عضو خیزش های مردمی دیشب در حمله طالبان در قریه بیزگک ولسوالی فیض‌آباد کشته شدند. کمال‌الدین باور عامر امنیت قماندانی امنیه جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت که حمله طالبان بالای پوسته نیروهای خیزش مردمی در این قریه از 2 شب به این سو ادامه داشت. وی در مورد جزئیات بیشتر نداد. شفاخانه معالجه بیماری توبرکلوز در ولایت کندز به بهره‌برداری سپرده شد. عبدالجبار نعیمی والی کندز گفت که این شفاخانه 24 بستر به هزینه 260 هزار دلار کمک UNDP یعنی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد ساخته شده است. آقای نعیمی که در مراسم افتتاح شفاخانه تداوی توبرکلوز در کندز صحبت می‌کرد افزود انقریب روی تشکیل این شفاخانه نیز کار می شود. انشالله این شفاخانه در زمینه معالجه بیماری توبرکلوز یک مرکز بزرگ در سطح زون خواهد بود. در این حال عبدالمتین عاطفی رئیس صحت عامه کندز گفت که در نظر است این شفاخانه با وسایل عصری مجهز شود. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر حالا از منطقه و جهان. قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امشب برای مردم کشورش سخنرانی کند. حکومت مکرون برای فرونشاندن تظاهرات ضد حکومت از چندین روز تلاش‌های را براه انداخته. تظاهرات از 4 هفته به این سو فرانسه را به لرزه درآورده است. دفتر امانوئل مکرون گفته که وی ساعت 8 شب از قصر الیزه سخنرانی خواهد کرد. تظاهرات در فرانسه در اعتراض به تصمیم حکومت این کشور برای افزایش مالیه مواد سوخت راه اندازی شده بود. در همین حال مکرون در نظر دارد پیش از سخنرانی امشبش با انجمنهای تجارتی و تاجران دیدار کند. رئیس جمهور فرانسه به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که تصمیم افزایش مالیه را لغو خواهد کرد، اما معترضان قناعت نکردند و به شمول افزایش دستمزد برخی تقاضاهای دیگر را نیز مطرح کردند. وزیر خارجه عربستان سعودی درخواست ترکیه را به خاطر استرداد مظنون قتل جمال خاشقجی خبرنگار کشته شده رد کرده است. عادل الجوبیر روز یکشنبه در نشست شورای همکاری خلیج در ریاض گفت عربستان سعودی هیچ شهروندش را به کس نمی‌سپارد. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عربستان خواهان استرداد مظنونین قتل خاشقجی با انقره شده بود. جمال خاشقچی در 2 اکتبر از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد و سپس خبر مرگ وی در رسانه ها بازتاب یافت. ترکیه میگوید که یک گروه 15 نفری برای کشتن خاشقچی به استانبول فرستاده شده بودند. تا اکنون 21 تن در پیوند به قتل این خبرنگار در عربستان سعودی بازداشت شدند. و مقام‌های قرقیزستان از بازداشت معاون پیشین صدراعظم این کشور به اتهام فساد اداری خبر می‌دهند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان امروز اعلام کرد که دوشینبیک زلالیوف به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه توقیفگاه شد. به گفته این کمیته، ماموران تحقیق $900,000 پول نقد بدون مدرک را همراه با اسناد جایداد پیدا کردند و معاون پیشین صدراعظم قرقیزستان نتوانست در مورد چگونگی دریافت پول و جایدادها وضاحت بدهد. دوشینبیک زلالیوف در سال 2017 برای چند ماه به حیث معاون صدراعظم قرقیزستان کار کرده بود. او در گذشته همچنان کمیته ملی قرقیزستان را در عرصه‌های صنایع انرژی و منابع معدنی رهبری کرده است. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تأکید روی نقش زنان در صلح گفته است که ما باید پروسه صلح را کابل محور نه بلکه افغانستان محور بسازیم. تاجران آقچه خواستار تقویت امنیت در این ولسوالی هستند.
امنیت واقعا همیشه به روز بسیار خراب شده در ولسوالی آقچه. اینا امنیت سبب شده که مردم از شهر آقچه بیرون یا داخل شهر شبرغان میان یا مزار شریف کوچ کرده میرن.
در مسائل مهم منطقه و جهان، نتایج انتخابات دیروز در ارمنستان را دنبال میکنیم. گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تأکید روی نقش زنان در صلح گفته است که ما باید پروسه صلح را کابل محور نه بلکه افغانستان محور بسازیم. در اعلامیه منتشر شده از سوی ارکه ریاست جمهوری آمده است که این سخنان را آقای غنی روز گذشته طی نشست با اجماع ملی زنان افغان در خصوص صلح ابراز داشته است. در این حال شبکه زنان افغان میگوید که همواره روی نقش و مشارکت زنان در پروسه صلح تأکید شده، اما نتیجه قابل دید نداشته است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تاکید روی نقش زنان در صلح گفته است که به مشاور امنیت ملی هدایت داده تا در کمیته های مشورتی صلح سهم زنان ولایت را نسبت به زنان مرکز افزایش دهد. به اساس اعلامیه منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی روز گذشته طی نشستی با اجماع ملی زنان افغان در خصوص صلح گفته است که نظریات و پیشنهادات آنان قانونی، عمومی و افغان شمول است، افغانستان شمول است. رئیس جمهور افزایش سهم زنان در ولایت را نسبت به زنان مرکز در کمیته های مشورتی صلح مهم خوانده و گفته است که ما باید پروسه صلح را کابل محور نه بلکه افغانستان محور بسازیم. در این حال رئیس اجرایی افغانستان امروز در برنامه پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان نیز روی نقش زنان در پروسه صلح تاکید کرد. آقای عبدالله عبدالله در مورد گفت:
و در مورد برنامه صلح که برنامه اساسی است و خاص مردم افغانستان است و اکثریت مطلق مردم افغانستان، خواستار تأمین صلح در این کشور هستند، صلح با عزت و پایدار. باید یادآوری کنم که این دو برنامه هر دوش در جایش اهمیت خود دارد. صلح باعث یک آرزوی مردم افغانستان، تحقق از او باعث ختم رنج دوامدار مردم افغانستان میشد. او برنامه باید پیش برد.
در این حال شبکه زنان افغان نقش زنان را در پروسه صلح مهم عنوان کرده می گوید که اشتراک زنان در پروسه صلح یک اصل کلیدی و با اهمیت است و زنان باید در تمامی پروسه صلح به معنی واقعی سهم داشته باشند. شکریه رحیم عضو دادخواهی این شبکه در مورد می گوید.
رئیس جمهور همواره تاکید داشته که مشارکت زنان در پروسه های صلح باید بیشتر باشد. ولی ما بازم می بینیم که مشارکت زنان وقدر چشمگیر نیست. یعنی هنوز مشارکت زنان در پروسه های صلح کمتر دیده می شود و هم صرف نقش کلیدی ندارند، صرف نقشان سمبولیک بوده. تا وقتی به خانم‌ها سهم داده می شود در پروسه های صلح، در رهبریت، در تمام موارد باید سهمشان نقش کلیدی داشته باشد. یعنی ما نمی خواهیم که خانم‌ها صرف در مشارکت در پروسه های صلح مشارکت داشته باشند، بلکه ما می خواهیم که خانم‌ها در آجنده ها حتی شریک باشند.
وی همچنان تاکید کرد که زنان باید خود در مذاکرات صلح حضور داشته باشند و از تمامی تصامیمی که در مورد صلح گرفته می شود با خبر باشند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از تاجران شرکت‌های قالین بافی در ولسوالی آقچه از حکومت می‌خواهند تا امنیت مردم و محل زندگیشان را تأمین نماید. آنها می‌گویند که تبادل آتش و فیرهای اسلحه ثقیل، توپ هاون و میان نیروهای امنیتی و طالبان بالای موازی یکدیگر از طرف شب باعث تشویش خانواده‌ها شده است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
ولسوالی آقچه یکی از ولسوالی‌های درجه اول و صنعتی ولایت جوزجان است که قالین و پوست قرقل این ولسوالی شهرت جهانی دارد. این ولسوالی که به شهر آقچه نیز یاد می‌شود، در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازار پر جمع جوشی داشته و در کنار سایر ضروریات مردم، قالین‌های رنگارنگ نیز در این شهر خرید و فروش می‌شود. اما دو سه شب متواتر طالبان بالای پوسته‌های داخل شهر آقچه حمله کرده و در مقابل آن نیروهای امنیتی با فیر سلاح‌های ثقیله طالبان را هدف قرار دادند. محمد صادق، یک تن از قالین فروشان شهر آقچه که امروز در این شهر بازار نیز است، با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده گفت در حالی که بزرگترین بازار فروش صنعت قالین در سطح افغانستان همین شهر آقچه است، ولی روز تا روز ناامنی بازار قالین را در آقچه سرد ساخته است. این تاجر قالین میگوید اگر دولت به زودی یک عملیات پاکسازی را بر علیه شورشیان را اندازی نکند، این نگرانی باعث فرار تاجران از آقچه خواهد شد.
این ناامنی ها سبب شده که در شهر آقچه بیکاری افزایش پیدا کرده و تجارا هم از خاطر ناامنی کارایشان توقف کرده. یعنی این ناامنی سبب میشه که مردم از درس و تعلیم باز میمانند و دیگه کار و بار نیست. مردم از ناامنی بسیار رنج میبرند.
مسئولان شرکت های قالین بافی در ولسوالی آقچه میگویند که در این ولسوالی برای فعلا به تعداد 70 کارخانه قالین بافی فعال است. اگر دولت برای تأمین امنیت این کارخانه ها توجه جدی نکند، تمام کارخانه های تولید قالین در آقچه سقوط خواهد کرد. اما مقامات محلی ولایت جوزجان از آمادگی های لازم به خاطر تأمین امنیت تاجران قالین از سوی حکومت اطمینان داده، از آغاز عملیات پاکسازی ولسوالی های پنجگانی آقچه و شمول ولسوالی خماب در آینده های نزدیک خبر می دهند. لطف الله عزیزی، والی جوزجان، در این زمینه میگوید
پلان است انشاءالله با مرکز هماهنگ شده و مرکز شورای امنیت دیتا تصمیم میگیره که پلان بازگیری باز انداخته شد.
تنها ولسوالی آقچه نیست که باشندگان آن از نبود امنیت شکایت داشته باشند، بلکه ولسوالی های همجوار آن نیز مانند منگجی، قرقین، خانقا و مردیان در حال حاضر در محاصره طالبان قرار داشته و ولسوالی خماب سه ماه قبل سقوط کرد. با گفته مسئولان محلی، طالبان بعد از تصرف دیوقلعه که یکی از مهمترین قرارگاه نظامیان افغان در ولسوالی خما به شمار می رفت، تمام ساختمان های این قلعه را درست قبل تخریب نمودند. اما طالبان تا هنوز در این باره تبصره نکردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
گزارش ها می رساند که سرپرست صدر اعظم ارمنستان در انتخابات دیروز به پیروزی بزرگ دست یافته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نظیفه محبوبی با اخبار اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و آبیاری و اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا تفاهم‌نامه ساخت کانال خوشتیپه را بستند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو زدی میگوید ارزش پولی این تفاهم‌نامه 3.2 میلیون دلار است. به گفته آقای رستمی، بر بنیاد این تفاهم‌نامه با ساخت سرکانال خوشتیپه که طول آن به 280 کیلومتر میرسد، 2.5 میلیون جریب زمین‌های زراعتی در ولایت‌های کندز، بلخ و تخار آبیاری خواهند شد. سخنگوی این وزارت میگوید با عملی شدن این تفاهم‌نامه که شب گذشته در حضور داشته رئیس جمهور، رئیس اجرایی و شمار از نهادهای بین‌المللی در ارگریو جمهوری امضا شده است، حاصلات زمین‌های زراعتی بیشتر شده و در زندگی اقتصادی دهقانان تأثیر خوبی پدید خواهد آمد. ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید امسال در نتیجه خشکسالی حاصل برداری زراعتی در این ولایت در مقایسه با سال‌های گذشته اندک بود. زلمه یلکو رئیس زراعت این ولایت نگرانی کرد و گفت که به علت جنگ و خشکسالی حاصلات زراعتی هلمند و پیمانه برداشته شده است که تنها باشندگان این ولایت میتوانند از آن بهره مند شوند. به گفته او امسال ولسوالی‌های موسی قلعه، سنگین و باغران هلمند که بیشترین زمین‌های زراعتی را دارند، شاهد خشکسالی خواهند بود. به گفته او با همه این مشکلات، عواید این ولایت در سال روان به 70% رسیده و در نظر دارند که این رقم را به 80% برسانند. رئیس زراعت این ولایت میگوید امسال 40 میلیون افغانی از درک محصولات زراعتی در ولایت هلمند عواید گردآوری شده است. به گفته او در کنار غلجات، سبزیجات هلمند نیز به شمار از ولایات صادر می شود. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1780 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی. همین گونه بهای 1 لیتر تیل پترول 58 و 1 لیتر تیل دیزل نیز 58 افغانی فروش می شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار هندی 1060 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ائتلاف نیکول پاشینیان سرپرست صدر اعظم ارمنستان در انتخابات پیش از وقت پارلمانی این کشور به یک پیروزی بزرگ دست یافته است. این انتخابات دیروز برگزار شد. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی P1 با ماست. نایب به برنامه خوش آمدین.
تشکر، جور باشین، سلام باشین. آنده همچنان
نتایج رسمی چی میگه که ائتلاف سرپرست صدر اعظم ارمنستان چند فیصد آرا را کسب کرده؟
بله، کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان گفت ائتلاف پاشینیان با به دست آوردن بیش از 70% آرا احزاب رقیب را شکست داده. حزب حاکم سابق، حزب جمهوری خواه، 4.7% آرا را به دست آورده و نتوانست حتی یک کرسی را در پارلمان 101 عضوی ارمنستان به دست بیاره. برای به دست آوردن کرسی پارلمان کسب 5% ضرور بود. به این ترتیب تنها حزب رفای ارمنستان، نزدیکترین رقیب ائتلاف پاشنیان که توسط که تانست که 8.4 فیصد را به دست بیاره و حزب لیبرال طرفدار غرب با کسب 6.4 فیصد 30 جای را گرفت و بالاخره یک حزب دیگر ارمنستان 3.9 درصد را از آن خود ساخته بود. کمیسیون انتخابات گفت بر اساس معلومات نتایج ابتدایی اشتراک مردم 48 درصد آرا بود که 12 درصد پایین تر از انتخابات پارلمانی سال 2017 میلادی بوده. این انتخابات توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت می شد. نیکول پاشنیان انتخابات پارلمانی ارمنستان را یک انتخابات روشن شفاف خوانده و اوائل امروز به خبرنگاران گفت شهروندانش به یک اکثریت انقلابی رای دادند. آقای پاشنیان در حال حاضر اکثریت پارلمان را به دست آورده و میتواند که برنامه‌های مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اقتصادی خود را پیش ببره.
معلومه شه که تفاوت بسیار زیاد است. 70 درصد کجا 4 درصد که اپوزیسیون کسب کرده، باز حزب رفاه 8.4 درصد. بسیار تفاوت بسیار زیاد است. آقای پاشنیان برگزاری انتخابات ستایش کرده و گفته میشه که او در این مورد سخنرانی هم داشته.
بله،
چه جزئیات دارین؟
بله، پیشتر گفتیم که او ایره شفافی انتخابات روشن و شفاف خوانده و این وقتی که رای خود در صندوق رای انداخت، او اسنا به خبرنگاران گفت که آنها در حال گفت که در حال حاضر ما هدف اصلی خود به دست آوردیم که برگزاری انتخابات واقعا آزاد، شفاف و دموکراتیک می باشد و برای آینده هدف اصلی ما تقویت دموکراسی و نهادین ساختن آن در ارمنستان می باشد. نیکول پاشنیان خبرنگار ضد فساد اداری در ارمنستان بود و مظاهرات را رهبری کرد که سرژ سرکازیان رهبر ارمنستان یعنی رهبر سابقش مجبور به کنارگیری ساخت. او در حال به عیس سرپرست مقام صدارت ارمنستان کار کرد که حزب جمهوری خواه، حزب حاکم یعنی حزب حکومت حاکم هنوز در پارلمان اکثریت بود. پاشنیان در ماه اکتبر گفت که او از مقامش کنار می رود، پارلمان را منحل اعلان می کند و انتخابات پیش از وقت پارلمانی را برگزار می کند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز، همکارم مقیم نایب از نتایج انتخابات دیروز در ارمنستان گزارش داد. سرپرست صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشنیان در این انتخابات به یک پیروزی بزرگ دست یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به موجودیت فساد در ادارات و پیشرفت‌های اخیر در زمینه صلح اختصاص داده‌اند. روزنامه مسیر به استناد یک گزارش اداره دیدبان شفافیت افغانستان نوشته است که محاکم لوی سارنوالی و وزارت معارف در صدر ادارات مفسد حکومت قرار دارند. اما روزنامه می‌نویسد که در سال 2018 سطح فساد در افغانستان 1.7 میلیارد دلار بود، در حالی که در سال 2016 این سطح به 2.9 میلیارد دلار می رسید. با نقل از روزنامه دیدبان شفافیت افغانستان عامل کاهش فساد را فقر عنوان کرده که به دلیل آن مردم رشوت پرداختن نمی توانند. این روزنامه در تبصره شروع کارکرد حکومت در امر مبارزه با فساد انتقاد نموده و نوشته است که حکومت با فساد برخورد سیاسی می کند. روزنامه آرمان ملی نیز سرخط صفحه نخستش را به سروی دیدبان شفافیت در مورد فساد اختصاص داده و نوشته است که در سال 2018 4.5 میلیون افغان وادار به پرداخت رشوت شده اند. روزنامه در ادامه نوشته است که 11 درصد از پاسخ دهندگان این سروی محکمه را فاسدترین اداره عنوان کردند، در حالی که 10 درصد دیگر وزارت معارف را از فاسدترین اداره گفتند. روزنامه همچنان این بخشی از سخنان رئیس جمهور محمد اشرف غنی را انعکاس داده که گفته است وی و حکومتش اراده دارد تا ریشه فساد را در این کشور بخشک کند. اما روزنامه دولتی هیواد روی سخنرانی رئیس جمهور غنی در نشست تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد بحث نموده و نوشته است که رئیس جمهور در سخنانش به این اشاره کرد که برخی افراد در برابر تلاش‌های حکومت در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات مانع ایجاد می‌کنند، چون آنان این تلاش‌ها را به ضررشان می‌دانند. اما به نقل از روزنامه، رئیس جمهور غنی در سخنرانی‌اش یک بار دیگر به مردم و جامعه جهانی تعهد مبارزه با فساد را تکرار کرد و گفت که این مبارزه به گونه جدی ادامه خواهد داشت. پیشرفت‌های اخیر تلاش‌های جاری در مورد تامین صلح از موضوع دیگر است که سرخط‌های مهم روزنامه‌ها را تشکیل داده است. 4 سرخط صفحه نخست روزنامه دنیا به موضوع صلح و حمایت متحدین اختصاص یافته است. روزنامه در یک مطلبش به نقل سفیر روسیه در ایران نوشته است که بدون همکاری آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه صلح در افغانستان تضمین شدن نمی‌تواند. روزنامه در ادامه نوشته است که سفیر روسیه در ایران طی یک برنامه تلویزیونی گفته است که روسیه خواهان صلح در منطقه است و علاقه‌مند کدام رقابتی با آمریکا در افغانستان نمی باشد. روزنامه در یک مطلب دیگرش این اطمینان ولیسی جرگر را انعکاس داده است که احزاب سیاسی می توانند تا مذاکرات با طالبان را موفق سازند. روزنامه نوشته است که سناتوران به حکومت پیشنهاد نمودند که با در نظر داشته نقش مهم احزاب باید به آنان در برد مشورتی صلح سهم داده شود. اما روزنامه ویسا نقش حکومت و شورای علی صلح را در تلاش‌های جاری صلح ضعیف عنوان کرده است. روزنامه نوشته است که گفتگوهای آمریکا و طالبان حتی به توافق رهایی زندانیان نزدیک شده است، اما حکومت تازه برد ملی مشورتی را در پیوند به صلح اعلام کرد. روزنامه با در نظر داشت ایجاد هیئت‌های مختلف و حاضر نشدن طالبان به مذاکره با حکومت ابراز نگرانی کرده است که ممکن صلح قربانی چالش‌های جدید شود. اما روزنامه دولتی انیس تای مطلب این اطمینان را اظهار داشته است که افغانستان پیش از هر زمان دیگر به صلح نزدیک است. روزنامه با اشاره به تلاش‌های آمریکا که زمینه برای صلح را فراهم می‌سازد و برخی اقدامات حکومت نوشته است که این پیشرفت‌ها امیدواری برای آمدن صلح را بیشتر می‌سازد.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت فساد اداری در هرات داریم. در شماری از اداره‌های عایداتی ولایت هرات فساد وجود دارد. شماری از فعالان مدنی و سیاسی از عملکرد حکومت در راستای مبارزه نکردن جدی با پدیده فساد اداری سخت انتقاد می‌کنند. این فعالان مدعی هستند که حلقه‌های مافیایی در این اداره‌ها اقدام به حیف و میل عواید می‌کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
فعالان مدنی هرات اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری را ناچیز می‌دانند. جواد امید هماهنگ کننده نهادهای مدنی هرات می‌گوید که همکنون به گونه گسترده در چندین اداره دولتی هرات فساد وجود دارد و باید حکومت در راستای حل این مشکل اقدام کند. او می‌افزاید که گروه‌های مافیایی از عواید حکومتی در ادارات دولتی در هرات به گونه گسترده استفاده می‌کنند.
اداراتی که در اونا فساد بیشتر وجود داره اداراتی هستن که ادارات عوایدتی هستن و حالا مثل گمرک هست، مثل مصرفیت هست، مثل شاروالی هست. اینا اداراتی هستن که بیشترین فساد در اونا وجود داره و متاسفانه مافیا هم در همی ادارات بیشتر نقش و دخل و تصرف دارن، به دلیل از اینکه عواید هنگفتر میتونن از اونجی به نفع شخصی خود مصادره بکنن.
عبدالقادر کامل آگاه سیاسی در هرات میگوید که فساد به گونه سیستماتیک در برخی از ادارات دولتی وجود دارد و به همین خاطر مبارزه با این پدیده دشوار میباشد.
تا زمانی که شبکه های به هم پیوسته فساد و یک تعداد دزدان چراغ به دست ادارات و ساختارهای پولساز دولتی را در کنترل داشته باشند، متاسفانه که این پدیده ننگین و شرم‌آور که مکان میتونه به حیات خود ادامه بده.
مقامات در اداره محلی هرات وجود فساد در برخی از اداره های دولتی را میپذیرند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در جریان 3 سال گذشته شمار زیاد از کارمندان اداره های دولتی در این ولایت به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت شدند.
در 3 سال گذشته حدود 300 تن از مسئولین، کارمندان، مدیران ادارات دولتی به ادارات قضایی معرفی شدند، در از ادارات مثل گمرک، مستوفیت، شاروالی، اینا بیشترین کارمندان از اینا به تمام فساد دستگیر و به ادارات قضایی معرفی شدند.
شماری از آگاهان سیاسی در ایران بدین باور هستند که تطبیق قانون در راستای مبارزه با فساد اداری بیشتر برای کارمندان پایین رتبه حکومتی تطبیق می شود و افرادی که در فسادهای گسترده دست دارند کمتر مورد پیگرد قرار می گیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
مقام‌های ولایت بادغیس از کشته شدن دو تن از نیروهای پلیس محلی در ولسوالی قادس این ولایت خبر می‌دهند. 14 تن از شورشیان طالبان در ولایت اورزگان کشته شدند. به گفته این مقام ها، این تلفات در جریان حملات هوایی و ماینگذاری های خود طالبان در ولسوالی های چوره و چنارتو به شورشیان وارد شده است. شفاخانه معالجه بیماری توبرکلوز در ولایت کندز به بهره برداری سپرده شد. در موج از اعتراض های ضد حکومتی قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امشب برای مردم کشورش سخنرانی کند. وزیر خارجه عربستان سعودی درخواست ترکیه را به خاطر استرداد مظنون قتل جمال خاشقچی خبرنگار کشته شده رد کرده است. و مقام های قرقزستان از بازداشت معاون پیشین صدر اعظم این کشور به اتهام فساد مالی خبر می دهند.
رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه کرده است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون شکایات های انتخاباتی پس از بررسی ها انتخابات ولسی جرگه در کابل را لغو اعلام کرد و حالا از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا آمادگیش را برای دومین انتخابات ولسی جرگه در کابل بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین بیشتر از 20 ولایت را اعلام کرد. اینجا اما بحث اعلام نتایج نخستین به گونه تدریجی هنوز واکنش هایی را همراه است و ناظران می گویند این کار خود زمینه ساز تقلب در چگونگی گزینش برندگان نخستین ولسی جرگه شده. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما خواهم بود. ما در آغاز گزارش را با هم میشنویم.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان پس از بررسی شکایات، تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل، آرای این ولایت را باطل اعلان کرد و افزود که کمیسیون انتخابات مطابق قانون مکلف است تا انتخابات مجدد را در این ولایت برگزار کند. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که نزدیک به 3000 شکایت مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل را بررسی کردند و افزود که این تصمیم مستند به اسناد و مبتنی بر مبنای حقوق و قانونی اتخاذ شده است
و بر اساس حکم فقره 5 ماده 94 قانون انتخابات با در نظر داشت اسناد، مدارک و دلایل مذکور در مستندات این تصمیم، آرای انتخابات مورخ 28 و 29 میزان سال 1397 ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که این تصمیم را در پی شکایات تخلفات و جرایم گسترده انتخاباتی اتخاذ کرده است. آقای روحانی همچنان افزود که در کنار باطل شدن آرای حوزه کابل، احمد شاه زمانزی رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، اول الرحمن رودوال رئیس پیشین امور انتخاباتی کابل، زمره قلمیار رئیس عملیات صحابی این کمیسیون، عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی و سید ابراهیم صادق رئیس تکنولوژی معلوماتی این کمیسیون از وظایفشان منفصل و پس از بررسی نتایج دوسیه ها نیز اعلان خواهد شد. این کمیسیون میگوید که این تصمیم نهایی و غیر قابل تغییر است. آقای روحانی گفت که مشکلات جدی در انتخابات کابل وجود داشته که عمومیت سری و عادلانه بودن انتخابات را خدشه‌دار ساخته است. از سوی هم حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت احتمال باطل شدن آرای ولایت فراه، میدان وردک و شمار دیگر است ولایت نیز وجود دارد که در مورد آنها تصمیم گرفته خواهد شد. ولایت کابل 33 کرسی سهمیه در ولسی جرگه دارد که در انتخابات 28 میزان 804 تن به رقابت پرداختند. از سوی هم فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که هر دو کمیسیون استقلالیت دارند و حکومت به فیصله هایشان ارج میگذارد. در همین حال یک منبع معتبر کمیسیون انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفته است که این تصمیم غیر عادلانه و قابل قبول برای آنان نیست، زیرا به گفته منبع بحران‌زا خواهد بود. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ولایت کابل به تاریخ 28 و 29 میزان برگزار شده بود و شکایت‌های زیادی از بی‌نظمی و مدیریت ضعیف در این انتخابات وجود داشت. بر اساس قانون انتخابات زمانی که انتخابات در یک حوزه باطل اعلام می‌شود، کمیسیون مستقل انتخابات باید در ظرف 7 روز مجدداً انتخابات را در آن حوزه برگزار کند.
انتخابات ولسی جرگه با همه دغدغه‌هایش، آنچه از چالش و انتقاد برخاست، انتظار را نیز به همراه دارد. شهروندان می‌خواهند بدانند چقدر عادلانه برخورد شده. بن نامزدان نیز برای رفتن به مجلس روز شماری می کنند. این که خواست مردم چه است؟ با هم بشنویم.
عبدالرسول هستم از ولایت کندز. به تبع قفلان اعلان نتایج انتخابات به ضرر مردم است و از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش داریم که هرچی زودتر نتایج انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند.
به نام خدا، شرافت فرخزاد هستم از ولایت کندز. به تبع قفلان روند انتخابات به ضرر مردم است. قرار بود که به 19 ماه گذشته نتایج انتخابات اعلان شود، اما باز هم به تبع قفلید. ما از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهیم که هرچی زودتر نتایج انتخابات را اعلام کنه، به این مشکلات نقطه پایان بدهد.
به ادامه برنامه خوش آمدید. دو ماه از برگزاری انتخابات میگذره، اما این سو بحث بازشماری آرا، انتقال بیشتر از 3 میلیون معلومات از دستگاه‌های بایومتریک به دیتای کمیسیون و آمادگی برای برگزاری 4 انتخابات ماموریت‌هایی است که کمیسیون میگوید سبب تأخیر در کارهای آنان در بحث اعلام نتایج نخستین شد. آن سو کمیسیون شکایات انتخاباتی میگه که بررسی بیشتر از 11,000 شکایت پایان یافته و حالا روند بررسی و رسیدگی به شکایت‌هایی که پس از اعلام نتایج نخستین برخواسته ماموریت است که این کمیسیون روی دست گرفته. با این وضع فنوز کمیسیون‌های انتخاباتی با بار از انتقادهای ناظران روبرو هستند. حالا چند پرسش مطرح میشه. این که کمیسیون مستقل انتخابات با چه تدبیر و برنامه‌ریزی اطمینان می‌دهد که تا پایان این هفته نتایج نخستین کل ولایات پایان خواهد یافت. چه باورمندی وجود داشته باشه که این تأخیرها و اعلام به گونه تدریجی در روند نتایج نهایی انتخابات نیز تکرار نخواهد شد؟ بحث دیگر این که هنوز معلوم نیست چه شمار آرای برندگان احتمالی بایومتریک شده بوده. چرا کمیسیون مشخص نمی‌سازد که چه شمار آرای نامزدان که در صدر قرار دارند بایومتریک شده بوده؟ من همین بحث و بیشتر از این را با میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا دنبال میکنم. آقای حق پرست، میشه بگین که کارای روزهای پسینتان چه بوده و در بحث اعلام نتایج بگونی تدریجی، حالا که واکنش ها و انتقادهای زیادی را در برابر شما برانگیخته؟
تقریبا 80% کارهای کمیسیون مستقل انتخابات انشالله در حالت تکمیل شدن است. امروز هم کمیسیون مستقل انتخابات کوشش داره که یک تعداد ولایت های دیگه هم بیلان بسپاره، که در این عرصه کوشش کمیسیون مستقل انتخابات است که تا 3 روز دیگر ما بتانیم که 13 ولایت بغیر از کابل نتایج افتتاحیه اعلان کنیم.
یعنی حداقل در این هفته پایان پیدا خواهد کرد این روند.
تلاش و کوشش کمیسیون است که باید تمام شود.
بسیار تشکر. ما می‌خوایم بپرسم که در هفته‌های گذشته کمیسیون گفت که حداقل در این هفته ما نتایج ابتدایی روندش را به پایان می‌رسانیم، در حالی که حالا 10 روز دیگه زمان گرفت.
سلام به شما.
برای شما رضایت بخش بوده.
آقای حق پرست و همه شنونده‌های رادیو آزادی. حالا زمان گیر شدن و طولانی شدن پروسه انتخابات و مخصوصا بازشماری آرا تا یک حدی ما را نگران ساخته برای نتایج ابتدایی و برای نتایج نهایی و بالاخره رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. تا هنوز هم در خیلی از ولایتی که نتایج ابتدایی شان اعلان شد و حالا وقت دارن شکایت های خود را ثبت بکنن. در کنار از این ما به تاریخ دقیق و نظر به تقویمی که اعلان کرده بودند ما باید نتایج ابتدایی کابل را می داشتیم که با تاسف نداشتیم و تا حد زیادی هنوز هم در کابل مشکلات بسیار جدی وجود داره که بحث کابل را نامعلوم ساخته هنوز هم و ما مطمئن نیستیم که در آخر هفته و یا هم در هفته آینده کمیسیون مستقل انتخابات توانایی از این داشته باشه که اعلان نتایج ابتدایی کابل را هم با مردم شریک بسازه. ما میتونم از برخی از این مشکلات با شما بگویم که در کابل وقت پاسشماری آرا صورت میگیره در خیلی از محلات و مراکز علامت و نشانه های بایومتریک که یک علامه و نشانه ای داره از خود با علامت و نشانه های بایومتریک اصلی بسیار تفاوت داره. یعنی تا یک حدی حالا ما میتونیم بگوییم که دستگاه های جلی استفاده میشه. به هر صندوقی که رای دهی صورت میگیره 60 کنده باید باشه که 60 کنده ما 600 ورق رای دهی میشه. اما در خیلی از مراکز که در کابل وجود داره به جای 60 کنده 96 کنده استفاده شده که 960 ورق رای دهی میشه. خلاف کاری که بنا وعده کرده بودن و خلاف طرز عملشون پیش رفتن، حالا بسیاری از کارمندان کمیسیون و ناظرینی که از طرف احزاب میآیند تا حالا به گونه استثناء دیده شده که اینا بی‌طرفی خود را حفظ کرده باشند. حتی بالفعل دستگیر شدن چند بار کسی که مسئول شکاستب کردن جدول نتایج در کمیسیون هست دستگیر شد هفته گذشته بالفعل در حضور ناظرین احزاب سیاسی، ناظرین نهادهای ناظر که اینا را یگانه کاری که بر اساس از او کمیسیون ای آرا را حساب میکنه امضایی است که یا ناظر کرده یا هم مسئول ام ولایت و مرکز کرده که بر ما نگران کننده است و ما را به تشویش میندازه که حالا یک مرکز بایومتریک نداره، فهرست نداره، ژورنال نداره، جدول نتایج نداره، پس بر اساس یک امضا ما رأی یک مرکز را حساب بکنیم و هم در وضعیتی که حالا اگر آماری را که بر ما کمیسیون بده خیلی از ولایات نظر به تعداد واجدین شرایطشان تعداد رأی دهندگان حالا زیاد شده که خودش نگران کننده است و در بسیاری مراکز کابل به نفع یک کاندید مشخص رأی به کار برده شده که در یک صندوق می‌بینیم که 600 ورق رای دهی برای یک کاندید مشخص است. همه از اینا مشکلاتی است که پروسه را دیگه هم زمانگیر خواهد ساخت و اگر به وقتش هم اعلان بکنن قابل قبول برای مردم افغانستان نخواهد بود.
با توجه به این چالش ها فکر می‌کنیم که آقای حق پرست من می‌خوام بپرسم که روند نهایی هم این گونه با تدریج اعلان خواهد شد؟
خوب بسیار مهم است که ما این رو واضح کنیم که امی روند ابتدایی ما به شکل تدریجی اعلان می‌کنیم. در قدم اول خو انتقالات به وقت و زمان صورت نگرفت که مشکل وزارت دفاع بود. حکی شکایت خود داره که شکایت خود درج کنه در کمیسیون شکایات. اگر به وقت و زمان
بار مسئولیت روی شانه های شما میمونه، میگن که اگر کمیسیون میتونست بعد گونی تدریجی اعلان نمی کرد و حداقل وقت کم می گرفتین نتایج نخستین، بعد ما شکایات رسیدگی میکردیم، ولی اینا دست ما را قطع کردن.
ببین تا هر ولایتی که ما اعلان میکنیم کمیسیون شکایت از لحاظ قانون تقریبا 25 روز وقت داره که هم شکایت مردم را درج کنه و هم رسیدگی به شکایت کنه. تا 25 روز تقریبا در 25 روز باید پروسس شوه و لیست نتایج نهایی 20 ولایت باید در 25 روز به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنه که در عرصه به شکل امانت کمیسیون مستقل انتخابات هم این نتایج به اعلان میته، اما به شرطی که اگر باز هم ایجا ما مشکلات ببینیم و عدالت در نظر گرفته نشده باشه و یک سلسله مشکلات دیگه موجود باشه از لحاظ قانون از لحاظ ماده 156 که نظارت و مدیریت سر نظام انتخاباتی از مکلفیت های ویژه کمیسیون مستقل انتخابات است ما رسیدگی میکنیم که در عرصه هیچ نوا
ما حداقل به وقتش به یک بارگی نتایج نهایی را اعلان خواهد کردیم.
اگر به وقت و زمان کمیسیون شکایت با ما لیست روان کنه به شکل امانت با نظر داشت عدالت با نظر داشت شفافیت که از لحاظ قانونی حقوقی کدام مشکل موجود نباشه کمیسیون مستقل انتخابات به وقت و زمان میخواهد که لیست نهایی را اعلان کنه. میکنه. اما در این شک نیست که حجم کار سری کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است. در عین وقت ما سه ماموریت به پیش میبریم: آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری، ولایت غزنی، شورای ولسوالی ها و همچنان شورای ولایتی، که این حجم کار سری کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است. اما بدبختانه باید بگوییم که بودجه ویژه در دسترس کمیسیون مستقل انتخابات نیست. امکاناتی که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت و از دونرهای خارجی میخواهد با وقت و زمان امکانات داده نمیشه، که یک چالش بسیار کلان است. و همچنان فضای بی‌باوری و عدم اعتماد در این عرصه بسیار زیاد است که بدبختانه
فضای بی اعتمادی چرا ایجاد شد؟
این میراثی رهبری کمیسیون گذشته بود که بدبختانه کمیسیون
که ما در روزهای پسین گفتیم که بگونی کامل آمادگی داریم و حالا بس
حالی میگم از لحاظ تکنیکی، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ عملیاتی، از لحاظ مدیریتی، اگر حکومت به وقت و زمان در بخش بودجه، در بخش امکانات، در بخش انتقالات، در بخشی که هر فعالیت و کار که از لحاظ قانون مربوطی حکومت و ارگانای زیرفت میشه، اونا رسیدگی کنه، کمیسیون در این عرصه کدام مشکل نداره. اما در هیچ شکی نیست اگر ارگانای زیرفت، خصوصا در کل میتونیم بگوییم که حکومت، به وقت و زمان رسیدگی به مشکلات کمیسیون مستقل انتخابات نکنه، در هیچ شکی نیست که ما به شکل درست نظام انتخاباتی را تطبیق نمیتونیم. و همچنان از دونرهای خارجی، از جامعه جهانی ما میخواهیم که در عرصه بودجه همراه کمیسیون مستقل انتخابات با جدیت و قاطعیت کار کنه و در این روزا باید این موضوع را فیصله کنه تا کمیسیون بتونه که پلان عملیاتی خود تطبیق کنه و از لحاظ حقوقی کارهای خود شروع کنه.
بسیار تشکر. بنمروه، ما میخواهیم بپرسم که به وقت و زمان میتونه کمیسیون نتایج نهایی را اعلان کنه یا حداقل بازم شاهد اعلان بگونی تدریجی خواهد بودیم؟
قبل از اینکه به جواب سوال ما بپردازم، در بخشی که گفتن انتقالات و امکانات برای کمیسیون مستقل انتخابات وجود نداشت، به همو دلیل مدیریت درست هم نتونستن و این ضعف مدیریتی میراث از کمیسیون قبلی و از رهبری کمیسیون قبلی مانده. دقیقاً یادم است همین لحظه هم که در روز جمعه که فردا 28 میزان بود و قرار بود مردم برن پای صندوق‌های رأی، کمیسیون مستقل انتخابات گفت ما به تمام مراکزی که در سطح افغانستان فعال هستند ما مواد انتخاباتی را رساندیم و هیچ مشکلی نداریم. پس وقت انتقالات صورت نگرفت، دولت به شما امکانات فراهم نساخته بود، حکومت نتونسته بود که همو امکاناتی را که باید برای کمیسیون داده شود تا انتخابات در تمام کشور برگزار شود با رسانه‌ها و مردم افغانستان شریک می‌ساختین. میگفتین در بخش انتقالات یا بخش امنیتی ارگانهای امنیتی ما با ما کمک نکرده و یا هم ما بودجه نداریم. همه مشکلات و همه تقاضایی که مردم امروز از کمیسیون مستقل انتخابات داره نمیدوش. حالا میگفتن و قناعت میکردن که امنیت نیست، پس ما هم نمیخوایم که جان یک کارمند کمیسیون کو هم افغان خود ماست، هموطن ماست، او رو در خطر بندازیم تا اینکه مواد انتخاباتی انتقال پیدا بکنه. اما اینا وعده دادن، مردم افغانستان را کاملا دلجمع ساختن که هیچ مشکلی وجود نداره. اما فردا میبینیم که در چند متری کمیسیون مستقل انتخابات یک مرکز رایدهی بایومتریک نداره. پس این ضعف انتقال است و یا ضعف کمیسیون مستقل انتخابات. در بحثی که شما سوال کردین که آیا با وقت اینا خواد تانستن نتایج نهایی را اعلان بکنن و یا خیر، ما مطمئن نیستم، به دلیلی که هنوز ما درگیر نتایج ابتدایی ولسی جرگه هستیم و حالا دو روز وقت داده میشه برای هر ولایت که شکایت ها ثبت شوه و کمیسیون هم شکایت هم که با تاسف ضعف مدیریتی داره و تا اینکه با این شکایت ها رسیدگی میکنه و اینا فیلتر میشه که حالا کدام کاندید باید واقعا راه پیدا بکنه، این زمانگیر هست و ما بسیار نگران انتخابات ریاست جمهوری هستیم. حالا کمیسیون ادعا داره که 70% آماده هستن برای انتخابات ریاست جمهوری، با اینکه با شکایت میکنن امکانات نداریم، انتقالات کسی امروی ما کمک نمیکنه، تا هنوز بودجه نیست. پس این 70% آمادگی از کجا گرفته شده که همه از این ما را نگران ساخته و این بسیار جدی خواهد بود برای اعتبار و اعتماد مردم افغانستان و پروسه انتخابات و قربانیایی که مردم در این چند سال به خاطر اصل دموکراسی دادن.
تشکر. من میخوام بپرسم بون مروه، چقدر فکر میکنین که تا اینجا که پیش آمده کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به برندگان نخستین را اعلام کردن، چقدر شفافیت در کار از اینا محسوس یا قابل لمس بوده به نظر شما؟
همه از این مشکلات را که در سال اول شما من ذکر کردم در خیلی از ولایت داشتیم، یعنی کمیسیون نتونسته مدیریت درست بکنه. اما در بحثی که چقدر مردم راضی هستن از این کسایی کسایی که حالا در نتایج ابتدایی اینا کامیاب اعلان شدن اینا میگذاریم به شکایت هایی که بر از اینا ثبت میشه.
این شکایت هایی که برخواست حالا برجا میدانیم شما بنوار یک نظر این شکایت ها؟
بدون شک هر اون شکایتی که یا صرف مردم یا هم از نهاد ناظر یا هم از احزاب سیاسی است کمیسیون سم شکایت مکلف است به او احترام بگذاره و او شکایت را به گونه درستش بررسی بکنه که در این بخش هم کمیسیون سم شکایت مشکلات جدی خود را داره، حتی کاندید را نمیگذاره شکایت ثبت و حتی دروازه کمیسیون سم شکایت به روی کاندیدا بسته است و اصلا راهی را نموندن که اینا شکایت های خود ثبت بکنن که این بخش هم خیلی مشکل جدی داره. اما ما زمانی میتونیم بگیم که مردم خوشبین است از کسایی که در مرحله ابتدایی کامیاب اعلان شدن که شکایت ها بررسی شه به گونه درست و صادقانه و بعد از اون میتونیم بگیم که مردم تا چه حد رضایت دارن به فیصدی رضایت چند باش مشارک خواهد ساخته.
تشکر آقای اقترخص. در نخست خب پاسختان برای نگرانی های ناظرین چه از آنچه که بانو مروه به آن اشاره کرد و بسی که شما میار برندگان را که هر نامزدی که در صدر قرار میگیره اینا بر مبنای چی آمدن؟ امان برگه هایی که به صندوق ها بدون بایومتریک ریخته شدن یا عملا بایومتریک آرایی را که شما در حال حساب هستین و وارد سیستم میسازین؟
کدام میار برای برنده شده شرط است؟ فکر میکنم بسیار مهم است که او میار آرای مردم است، او اعتماد مردم است که در این عرصه باز هم تدابیر کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر از اینکه شفافیت حفظ شوه، عدالت تامین شوه، آرای حقیقی و غیر حقیقی جدا شوه، سیاسفی جدا شوه، تکراری جدا شوه و همچنان مشکلات دیگر که در 28 میزان، 29 میزان، 5 عقرب در کل کشور ما داشتیم با مخاطر تدابیر گرفته شده. تدبیر اول ایجاد مرکز جمهوری آرا بود. تدبیر دوم ایجاد مرکز بایومتریک که در این عرصه باز هم کمیسیون تلاش و کوشش خود کرده او ظرفیتی که مطابق اوضاع افغانستان ما داریم، یعنی توقعات ما باید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باشه نه کمیسیون مستقل انتخابات امریکا و اروپا. ظرفیت ها هم باید در نظر گرفته شوه، قوای بشری هم باید در نظر گرفته شوه، بودجه ای که کمیسیون داره هم باید در نظر گرفته شوه، همکاری که ما داریم به حیث یک نهاد ناظر همراه کمیسیون هم باید در نظر گرفته شوه.
اگر بیم سر بحث آرا که این آرا اعلان میشه از طرف شما، بر مبنای کدام آرا شما برندگان 20 ولایت اعلام کرد؟
بر مبنای آرای حقیقی مردم.
یعنی کدام آرا؟ آرایی که از رای بایومتریک شما وارد سیستم کرد؟
ارقام رای نهندگان به 4 میلیون میرسه. معلوم میشه که 8 لک مردم بایومتریک نشده. دهی کسایی که بایومتریک نشده یک تعداد مراکز کمیسیون مستقل انتخابات تایید میکنه بغیر از بایومتریک، اما یک تعداد مراکز تایید نمیکنه. در جایی که اوجا قصدن بایومتریک خراب شده، قصدن یک مشکل تکنیکی با بایومتریک ایجاد شده، او قابل پذیرش کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
در بحثی که شما در آخر روز یا در پایان کار بر نامزدا خود گفتین که یاد اقل بر مردم که چه شماره از آرا بایومتریک شده بوده یا چقدر آرا را که وقت برند اعلان شده بدون بایومتریک بوده؟
به این شکی نیست. وقتی که 33 ولایت نتایج افتدایی اعلان شوه، بعد از او ما یک ریزلت، نتیجه و همچنان یک گزارش دهی به ملت مکلفیت کمیسیون است، گزارش بتیم به ملت، به احزاب سیاسی، جامعه مدنی و شما رسانه ها با جزیاتش که چقدر آرا ما داشتیم، چقدر رای دهندگان بود، چقدر مردمی کسایی که بایومتریک استعمال کرده، چقدر بغیر از بایومتریک، با جزئیاتش معلومات انشالله شریک خواهد شد.
تشکر. بن مروه، کمیسیون میگه که در پایان کار اعلام خواهند کرد که چه پیمانه از آرا بایومتریک شده بوده و چه پیمانه از آرایی که بر نامزدایی که در صدر قرار دارند بدون بایومتریک حساب شده. آیا کمیسیون توانایی از این خاط داشت که حساب دی باشن بر ملت از آرایشون؟
باید هم داشته باشه چون کار آسان است. حالا اگر دستکاری در جدول صورت میگیره یا در بایومتریک و آماری که بر ما میته، چون مردم افغانستان آگاهی دقیق ندارن و ما به جز ای که حالا قبول بکنیم ای آمار را که بینی تعداد کسا در بایومتریک در رای دادن و ای که بعدن بز ببینیم چه تفاوت هایی از مرحله اول که اینا گفتن 8 میلیون و 800 هزار نفر واجد شرایط، یعنی ثبت نام کننده داریم و بعد در روز انتخابات در 3 روز که 28 و 29 میزان و در کندهار مردم رفتن پای صندوق رای گفتن کم و بیش 4 میلیون نفر اشتراک کرده بود، باز در آخر خواد دیدیم که به چه تعداد کسا در بر اساس بایومتریک رای دادن و به چه تعداد هم به اساس فهرست رای دهندگان و یا آماری را که کمیسیون میتهد چقدر درهم و برهم میشه و او زمان است که باز هم باید کمیسیون جوابگو باشه.
تشکر بان مروه. من میخوایم از آقای حق پرست بپرسم که اختلاف ها، بحث فساد، بازداشت چند تن از افرادی که در کمیسیون اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، این موارد است که حالا بیشتر گفته میشه بر اعتبار کار شما صدمه زدن. کمیسیون بر این موارد چگونه رسیدگی میکنه؟ بس اختلاف ها روی چه است بیشتر؟
اختلافات نی، تبادل نظریات کمیسیونرا که در عرصه ای حقی هر کمیشنر است که نظری خود در عرصه یک موضوع، مشکل، پیسله اظهار کنه و در این عرصه با مخاطر است که کمیسیون مستقل انتخابات 7 کمیشنر داره، یعنی 7 کمیشنر با 7 دیدگاه، با 7 نظریات است. ما فکر میکنم که اختلافات موجود نیست. شما میدونید که پیسله در کمیسیون با آرای کمیشنر است، یعنی هر اگر 4 کمیشنر قبول بکنه یک پیسله را، او قبول میشه، شکل رسمی به خود میگیره. موضوع دوم، دی عرصه باز هم کمیسیون یک سلسله اصلاحات در دست خود داره، از در عرصه قوای بشری، در عرصه بخش مدیریتی، در عرصه کارهای تکنیکی که باز ما با همی تجارب، با همی مشکلاتی که ما داشتیم در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی و انتخابات های دیگر، ما رو بروی مشکلات و دوچار مشکلات نشویم.
عدم تعهد به کار خود، به مردم، به ملت و بالاخره با مردمی که حالا منتظر هستن سرنوشت 5 ساله شایی کمیسیون تعیین بکنه. شما باور بکنین که از آغازی که یک هنگر فعالیت میکرد تا حالا هیچ روز نامده، حتی به گونه استثنا نمیتونیم بگوییم که هنگر به وقت معینی خود که کمیسیون گفته بود رس ساعت 9 هنگر رو باز میشه و با شماری یا هم شمارش آرا صورت میگیره، هیچ روز این آمده که اینا به سر وقت کار خود آغاز کرده باشد. یعنی یک روز شاید این مشکل بسیار جدی نباشه در نظر کمیسیون مستقل انتخابات، اما این عدم تعهد و عدم احترام به وظیفه خود را نشان میده که ما نگران میشیم. در قدم دوم، صداقت نداشتن و بالاخره وظیفه خود را نشناختن. حالا اگر ما هر انتقادی بالای کمیسیون مستقل انتخابات میداشته باشیم، میگن که کارمندان کمیسیون هم از جمع مردم عام هستند، اما جمع مردم عام با یک کارمند یک نهاد بسیار تفاوت داره. حالا اگر تمام مردم به یک چشم دیده شود، پس بگذارین که 35 میلیون نفوس افغانستان بره داخل کمیسیون مستقل انتخابات و هر کس هر گونه ای که خواسته باشه رای بده، دستکاری صورت بگیره، این هم مردم عام هستند. پس ما نمیتونیم مردم عام را با کارمند یک نهاد، با کارمند کمیسیون یعنی گت بسازیم و بالاخره بگیم که همه ایشان یکی هستند. در کنار از این تخطی فساد و بالاخره عدم بی‌طرفی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، بحثی است که از آغاز تا حالا باعث شده که مدیریت را خراب بکنه. مدیریت کار کمیسیون کار معجزه‌ای نیست و حالا ما نمیتونیم بگوییم که کاملا از هوا یک نفر بیایه و این انتخابات را به گونه درستش مدیریت بکنه، یعنی ناممکن نیست.
مدیریت یا این خرابی کار بسیار کوتاه. سرنوشت 4 انتخابات دیگر چی خواهد کرد؟
با همین مدیریت، با همین رهبری، با همین سیستم کاری اگر پیش بریم، همه مشکلات را که امروز دیدیم باز هم خواهیم دید و اعتبار مردم را شدیداً ما صدمه زدیم. دیگر ضرورت نخواهد بود کسی در انتخابات اشتراک بکنه اگر با همین اندازه فساد وجود داشته باشه.
حالا چه بکار است که به خاطر اما اعتبار از دست رفتی خود بسیار کوتاه بن مروه چه باید بکنه؟ کمیسیون برنامه‌هایی که حالا باید روی دست بگیره میگه که ما 70% آماده هستیم، چیزی که شما هم پاسخ دادین، پرسش را مطرح کردین که اگر شما 70% آماده هستین در عین زمان از چالش‌ها در برابر خودتان سخن میگین، پس کار چطور به پیش خواهد بردین؟ حالا پیشنهاد شما به عنوان ناظر چی است و چی باید شود در کمیسیون؟
کمیسیون سهم شکایت بسا میتونه نقش کلیدی داشته باشه در این بخش و شکایت هایی که صورت میگیره از ولایتی که حالا نتایج ابتداییشان اعلان شده و شکایت هایی که قبل از او صورت گرفته بود، همه از این مشکلات، همه از این شکایت ها یک راه حل بسا خوب و منطقی میتونه باشه برای انتخابات آینده و هم میتونه اعتبار از دست رفته مردم افغانستان را دوباره به دست بیارن تا اینکه مردم باز هم برن کنارشان استاد شون و حداقل از این پروسه حمایت کنن، چون یکی از اصل بسا مهم انتخابات مشارکت مردم است. وقتی مردم ناراض باشند، وقتی مردم شرکت نکنند، پس انتخابات برگزاریش و ای که انتخابات صورت بگیره، ای که اینا مدیریت درست بکنند، هیچ مفهومی نخواهد داشت.
بسیار تشکر. بسیار کوتاه و به عنوان آخرین پرسش، آقای حق پرست، تو یک هفته دیگر یک بار دیگه پرسش خواهم داشت که موضوع اعلام نتایج نهایی به پایان خط رسید و برنامه شما در این یک هفته چه خواهد بود؟
تلاش و کوشش کمیسیون دوام دارد تا 34 روز دیگر ما 33 ولایت بغیر از کابل 32 ولایت بغیر از کابل اعلان کنیم. اما در این عرصه باز هم تکرارش میکنیم که حجم کار سر کمیسیون زیاد است. تلاش و کوشش ادامه داره و کوشش ما ایست که به وقت و زمان اعلان کنیم و از حوصله‌مندی مردم ما متشکر هستم، تشکر میکنیم که اونا تا حالی تغییر مرحله حوصله کرده به کمیسیون مستقل انتخابات. انشالله ما هم نتایج اعلان میکنیم که قابل قبول مردم باشه.
تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.